بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذرت برادران و خواهران عزیز. یک نکته راجع به نهج البلاغه عرض بکنم. فرهنگ علوی که حالا بعضی روایت شما میخونم میبینید اصلا جامعه شیعه ما، حتی بنده طلبه ما طلبه ها نمیدونیم اینا رو. گاهی پراکنده یک چیزایی میشنویم، برای منبری صحبتی استفاده اینا میگیم، بعد ببین چی میگه یعقوبی. اینا که خب از بزرگان یا شیعه اهل بیت هم نیستن. من دو تا عبارت عرض بکنم. جناب یعقوبی مورخ مشهور میگه که ایشون توی قرن 3 هجری از دنیا رفته. میگه در زمان ما بیش از 400 خطبه نهج البلاغه را مردم حفظند. مردمی که حتی خیلیشون شیعه نبودن. و این خطبه ها بین مردم متداول است و در سخنان خودشان از اونها استفاده میکنن. بیش از 400 خطبه. و خلاصه کل خطبه هایی که تو نهج البلاغه است چند تاست؟ حدود 240 تا خطبه و کلامه. ایشون اون موقع میگه بیش از 400 خطبه تو مردم میگن و میخونن، تو صحبت ها استفاده میکنن. یا مسعودی، جناب مسعودی هم که خب ایشون هم اهل سنته، تو قرن 4 هجری میگه اون چه مردم از خطبه های ایشان حضرت امیر حفظند 480 و چند خطبه است که گاهی آن را بالبداهه ایراد میکنند و بسیاری از این خطبه ها را مردم حفظند، مینویسند و از یکدیگر میگیرند و میخوانند. حالا هم تو جامعه شیعه ما، تو طلبه های ما، نهج البلاغه خوندن و کلمات امیرالمومنین اهل بیت، اونایی که مستقیم به فقه عبادی مربوط نیست، یک کار تشریفاتیه، یک کار مثلا دیگه اینا که روشن فکرن یا بیکارن یا بیسوادن، اینا میرن سراغ اینا. اینا علمیت نداره. بعد ببین یعقوبی چی میگه و ببین مسعودی چی میگه. مرحوم سید رضی حدود 240 تا خطبه و کلام اینجا میاره و کمتر از 80 تا نامه و نوشته ایشون و در حدود کمتر از 500 تا حکمت و موعظه، 478 تا این حدودا. و بعد خود ایشون میگه که، خود سید رضی میگه من به جنبه بیشتر ادبی قضیه توجه داشتم و هرگز ادعا نکردم اون چه در نهج البلاغه آوردم اینا نماینده شخصیت و سخنان حضرت امیره. من بعید نمیدانم که اون چه آورده ام بسیار کمتر است از اون چه نیاورده ام، و بلکه مطمئنم که اون چه آورده ام بسیار کمتر است از اون چه که اصلا به دست من نرسیده. یک عبارت دیگه هم از بزرگان اهل سنت من نقل بکنم. جناب عبدو میگه که، شیخ محمد عبدو در مصر که میدونید از بزرگان علمای روشنفکر مصر، میگه نهج البلاغه مجموعه ای است از سخنان مولای ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه که جمع آورده، اسم بسیار زیبایی گذاشته و قابل توصیف نیست. میگه هر بخشی از این کتاب رو که وارد میشی، امیرالمؤمنین رو میخوای بشناسی، چنان غرق میشی در او عبارت که از ابعاد دیگه شخصیت ایشون غافل میشی. یه بود وارد میشی فکر میکنی ایشون یک زاهدی گوشه غارها نشسته و تمام وقتش فقط ذکر و عبادت و اشراق و معنویت. اصلا انگار نه انگار این آدم همونه که تو جبهه تو جلوی همه رزمنده ها بدون زره گاهی می جنگه، یا با یک زره فقط می جنگه، زره جلو. بعضی خطبه هاشو می بینی فکر میکنی با یک سیاستمدار درجه اول روبرویی که اصلا کاری به فرهنگ و حرفا نداره. یک جا می بینی یا ابن جوزی که در قرن 7 هجری است، باز از اهل سنت، میگه که علی ابن ابی طالب سخنانش سرشار از عصمت است. چون اهل سنته میگه سخنانش معصومه، کلماتش کلمات عصمته. او با میزان حکمت سخن گفته، بلکه کلمات علی خودش میزان حکمت. حالا من میخوام از این یک نتیجه بگیرم، یک اتمام حجت، یک ادعانامه علی خودمون. ابن جوزی میگه که باور نمیکنم یک انسان منطقی و عاقلی در دنیا باشه که با بعضی کلمات ایشون آشنا بشه و به گوشش برسه و دچار شگفتی و حیرت نشه و در برابر عظمت و عمق این کلمات زانو نزنه. خداوند به علی ابن ابی طالب قدرتی داده و نعمتی داد که شیرینی و نمک رو با هم توی کلماتش جمع کرده، یعنی هم ملاحت داره، نمکینه، و هم حلاوت داره و شیرینه. سحر بیانش و عمق مطالبش هر کدوم به تنهایی آثار و عظمت داره. و بعد این تعبیر رو میگه، میگه من کلمات علی ابن ابی طالب رو که نگاه میکنم قاطع نتیجه میگیرم که نه یک کلمه میشه از خطبه هاش کم کرد و نه یک کلمه میشه اضافه کرد، و من همه ادبا و سخنان ادبای بزرگ عرب رو بررسی کردم و میشناسم هیچ کس امکان و قادر به مسابقه با اون نیست. و بعد این تعبیر که نورانی، نور نبوت در کلمات علی ابن ابی طالب آشکاره، که معلوم میشه ایشون در مکتب مستقیم زیر نور نبوت تربیت شد. حالا میام سراغ این کلمات. من این مقدمه رو گفتم برای که ببینیم کسانی که ایشون رو معصوم نمیدونن چجوری از کلمات ایشون بحث میکنن، و بعد این کلمات ارتباطش با فقه سیاسی، که حالا الان به عنوان یک نمونه و مستاق مسئله جریان شناسی سیاسی که حالا یک میدان بروزش انتخاباته. ببینیم بعضی از ملاکات امیرالمؤمنین برای حاکم، تعیین حاکم، حاکمان و حاکمیت و مسیر حاکمیت چی است. دو تا نتیجه که میخوام بگیرم، یک، ما یک کرسی فقه سیاسی درس خارج فقه نداریم در کل حوزه های شیعه که این خطبه ها و این کلمات رو که راجع به نظام سازی و سبک زندگی است و راجع به تعیین حاکمیت سیاسی است، اینا رو بیاد به همون سبکی که در طهارت و صلات و حج و اینا بحث جواهری میکنه تو اینا بیاد بحث میکنه، نداره. من به بعضی از بزرگان گفتم، میگفتن که بعضی از این روایت براشون گفتم آقا اینا مثلا ارزش بحث فقهی نداره، توضیح فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه مدیریت، فقه انتخابات. میگفتن بله، ولی خب اینا دیگه چیزای عمومیه، اینا برای مثلا صحبت‌های عمومی و سخنرانی و اینا کار داره، برای چی؟ برای که ذهن خود اینا درگیر پرسش‌های اساسی تو حوزه‌های فلسفه سیاسی، علوم سیاسی و اقتصاد و حقوق و نظام خانواده و اینا نیست. چون ذهن درگیر نیست، اهمیت این روایات رو خیلی متوجه نمیشه. ذهن وقتی فقط درگیر با مسائل طهارت نجاسته و مسئله عبادات فردی است، از بین ده ها هزار جمله و عبارات امیرالمومنین اهل بیت یه چند صد تا رو انتخاب میکنه، میگه اینا علمیه، اینا علمیت داره. ولی وقتی ذهن درگیر فقه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تعلیم تربیت و رسانه و اینا نیست، ارتباط بین سبک زندگی و مشکلات و نظام سازی با اینا نمیبینه، این روایتی که حالا بعدش رو عرض میکنم به اینا احساس میکنه اینا ارزش بحث خارج فقهی و اینا نداره اصلا. من بعضی از شاخص ها رو عرض میکنم تو حوزه اقتصادی، سیاسی و تعلیم تربیت و اینا کاملا قابل ترجمه هن تو حوزه فقه سیاسی با همون سبک جواهری و نظام سازی، از جمله به مسئله نظارت بر حاکمیت و خط دادن به حاکمان. روایت حدیث اولی که عرض میکنم نوع نگاه به مفهوم توسعه و اقتصاد در جامعه در برابر دو تفکری که بین مسلمین هم هست، در جامعه خود ما هم هست. تا بحث دین و فقه و اخلاق و معنویت مطرح میشه فکر میکنن فقط موعظه به قیامت و اتقوا الله، خود کلمه اتقوا الله که گفته میشه اینا تقواست، فراتر از او وقتی میخوای بگی خب حالا چجوری اتقوا الله تو عرصه های مختلف، اینا دیگه بحث های غیر معنوی میشه و مثل که احساس گناه میکنن وقتی وارد عرصه ها میشن و نمیدونن در بنیاد فکرشون نوعی سکولاریزم وجود داره، تفکیک میکنن یه عرصه ها رو از هم. و در برابر جریانی که توسعه به مفهوم عیش طلبی مطلق اقتصادی رو هدف جامعه سازی میدونه، حضرت امیر ببینید در روایتشون چطور تعبیر میکنن. حالا اینا رو هر کدوم از اینا رو میگم، شما با خط فکری نامزدها، نطقهایی که میکنن، سوابق فکریشون و موضع‌گیری‌هاشون تطبیق بدید اونا رو برای روایت. حضرت امیر فرمودن، این روایت در کافی جلد 8 صفحه 21 فرمودن که انسان یک قلب دو بعدی داره، شخصیت انسان دو بعدی است، هر کس فقط به یه بعدش توجه کنه و افراط بکنه، انسان رو درست نشناخته و اون نمیتونه سبک زندگی اسلامی شیعی و مدیریت و تمدن اسلامی بسازه. ایها الناس اعجب ما فی هذا الانسان قلبه، شگفت‌انگیز ترین بخش در انسان که تمام حقیقت انسان شگفت‌انگیزه و به هر بعدش که توجه میکنی از همین جسمش تا ابعاد مختلفش هزاران هزار اعجاز و شگفتی است، شگفت‌انگیز ترین همه قلب انسان و شخصیت اوست. له مواد من الحکمه و ازداد من خلافها، انسان شناسی امیرالمومنین. فرمودن انسان یه موجود دو بعدی است، به هر دو بعدش توجه کنید. فان سنه له الرجاء اذله التمع، یک مایه‌هایی از حکمت در انسان هست و یه مایه‌هایی از ضد حکمت، چه در ساحت فردی و چه در ساحت جمعی. مراقب باشید که به کدام یکی از اینا دارن دعوت میکنن. انسان یه موجودیه، از یک طرف وقتی به یه چیزی امید میبنده امیدوار میشه، اگر حد نگذاری و تعدیل نشه مهار نشه، این امید به سرعت ممکنه تبدیل بشه به طمع و تحقیرش بکنه، انسان رو از تبدیل کنه به مادون انسان، ببره تو حوزه مادون انسان. و این حاج به طمع اهلکه الحرص، طمع اگر کنترل و مدیریت نشه تبدیل به حرص میشه. طمع و حرص بنیادهای اخلاق سرمایه‌داری است، توسعه به مفهوم لیبرال سرمایه‌داری، همین که تو کتابای توسعه تو دانشگاه‌های ما دارن تدریس میکنن، میگن آقا اینا ربطی به اخلاق و عدالت اینا نداره، اینا علم، اونا موعظه است. دقیقاً از تعمیر میفرماد کسانی که راجع برنامه میدن برای ساختن یک کشور و مدیریت یک کشور، باید از یک طرف بگن دقیقاً برنامه‌شون علیه فقر چیست و بگن برنامه‌شون علیه روح تکاثر چیست، یعنی هم با جامعه فقیر هم با جامعه‌ای بر اساس فرهنگ سرمایه‌داری، با هر دو باید مرزشو معلوم کنه. فقط وعده پیشرفت کافی نیست، باید مرز پیشرفت اسلامی را که تعادل انسانه با طمع و حرص تبیین کنه. ان افاد مالا اتقاه القناع، انسان یه موجودیه، اگر آتش طمعش شعله ور بشه حرص هلاکش میکنه، مالی به دست بیاره و این مال تعریف نشه براش حدود عدالت و عقلانیت و اخلاق، تبدیل میشه به غنا، تبدیل میشه به طغیان. یعنی فکر نکن اگه یک جامعه توسعه یافته شد رسیدی به هدف. جامعه که به لحاظ اقتصادی از تعمیر میگن توسعه یافته باشه، ثروتمند بشه، به رفاه برسه، اصلا فرض کن همه چی ارزون وافر در اختیار همه، این جامعه ایدال اسلامی نیست. بازم حضرت امیر میفرمان جامعه ای که مبنای ارزشیش بره به سمت طمع، حرص و قناع، تبدیل بشه به طغیان. یا از اون طرف این عزته فاقتون شغله البلا، یک جامعه فقیر و فقر زده و نکبت زده که اینقدر گرفتار فقره که از کار میفته، اصلا مایوسه، انگیزه نداره برای هیچ کاری، تکون نمیخوره از جاش و همه مرده های متحرکن تو جامعه فقیر، از کار میفتند. انسان یه موجودیه، اگر در سیر شدن زیاده روی بکنی شکمش پر بشه، مدام پر باشه، آزارش میده، از انسانیت ساقط میشه. اگر شکم خالی بمانه و فقیر و گرسنه باشه، باز از انسانیت ساقط میشه. بنابراین یکی از ملاک ها که آقا اقتصاد اسلامی، توسعه اسلامی چیست، نه دعوت به فقر، که آقا فقر با معنویت سازگارتره، که دقیقاً امیرالمومنین پیامبر خلاف اینو میگن، میگن فقر اونی که با رشد سازگاره زهد، نه فقر. زهد فقر ارادی است، فقر اختیاری است، فقر فقر تحمیلی است. حکومت برنامه اقتصادی بر اساس زهد نباید بنویسه، بر اساس رفاه سرمایه‌داری هم نباید بنویسه، بر اساس رفاه متعادل، نه به سمت حرص و تکاثر و حیوانیت، نه به سمت فقر و بدبختی و گرسنگی، و که یک سایه بالا سری یا آبی نونی زندگی شرافتمندانه، نه حد اقلی، متوسط و شرافتمندانه نداشته باشه. این یک اصل. هر کاستی فرمودن، هر فقر و کمبود برای انسان زیان بخشه، هر افراط و زیاده روی هم مایه تباهی و نابودی است. بنابراین ان افرت فی الشبع کذته البتنه، شما پر باشه و همه مشغول بخور بخور و خوش و عیاشی و امکانات تفریح، امکانات بخور، هم همه چیز تو مرتب، این جامعه ایدئال نیست، این یک طویله مرفهه. از زمین بود مثلا فی جامعه نمیخوایم بسازیم. دیدید وقتی خیلی غذا میخوریم گیج میشیم؟ حالا وقتی خیلی میخوره گیج میشه، شعورش ضعیف میشه، احساساتش هم ضعیف میشه، توجهش به حقوق دیگران هم ضعیف میشه، خودخواهی بیشتر میشه. حضرت امیر میگه ما نه حیوانی میخوام، جامعه میخوام که مثل خوک بخورن همه، تبدیل بشه به یک خوکدانی، نه جامعه که مردم گرسنه و فقیر باشن، سر ابتدائیات زندگیشون معطل باشن. کل تقصیرن، ببینید این اصله، همین خودش یه موضوع یک درس خارج فقه، اگر روش بحث بکنن مفصل، یک اصلی داریم. اینا که قاعده فقهی در میارن، میگه آقا قاعده فقهی در میارن، تو فقه میگه آقا از یک سکوت ما قاعده فقهی در میاریم. خب یالا قاعده فقهی، کل تقصیر بهی مضر و کل افراط له مفسد. هیچ کسی رو به عنوان یک قاعده فقهی در فقه ما مطرح نکرده، هیچ کدوم از فقها اینو بحث نکرده. چرا؟ برای که به این روایات به عنوان نظام سازی نگاه نکردن. این چی کم داره؟ این قاعده بسیار مهمه، فقط هم اقتصادی نیست، این قاعده تو تعلیم فقهی است، تو تعلیم تربیت هست، سیاست هست، اقتصاد هست. این یک است. نگاه کنید به برنامه نامزدها و طرز فکرشون، نگاهشون به توسعه، به فقر، به پیشرفت. کل تقصیر به این مضر و کل افراط له مفسد. ان اجهده الجوع غرد به الضعف. انسان اگه گرسنه بمونه، جامعه اگر گرسنه بمونه، زمینگیر میشه، یه جامعه اسلامی نیست. ان افرت فی الشبع کذته البطنه، اگه جامعه پرخور بشه بازم جامعه انسانی نیست، از پرخوری میفتن و زمینگیر میشن. تفکری که تو حوزه اقتصاد هم میگه کثرت المال، ان کثرت المال مفسده للدین و مقصات للقلوب. خیال نکنید اگر همه مرفه ثروتمند در اوج رفاه باشید این به انسانیتتون کمک میکنه، نه. زیاد خوردن، زیاد خوابیدن، رفاه مطلق باعث میشه هم قلبهاتون قسی بشه، سنگدل میشید، وحشی میشی، خشن میشی، از انسانیت دور میشی، حیوانیت بر شما غلبه میکنه، و هم مفسدتون لدین، دینتون از دست میده، خراب میشه. آدمی که یک سر مشغول خور و خواب و رفاهه، چون دین فرمود، دین یعنی مسئولیت و احساس مسئولیت، از یک طرف اینو میفرماد، یعنی اخلاق سرمایه‌داری، فرهنگ سرمایه‌داری. کثرت المال یفسد القلوب، قلباتون رو فاسد میکنه، نابودتون میکنه، انسانیت رو سلب میکنه. و ینسع الذنوب، گناه رو از یادت میبره. میفرماد طبقات خیلی مرفه اصلا احساس گناه نمیکنن، مدام مستن، مدام در عیشن. از تعمیر میفرمان از اون طرف، من ابتلی بالفقر ابتلی به اربع خصال. هر فرد یا جامعه‌ای که فقیر شد، چهار خصلت فردی یا اجتماعی در اونها تقویت میشه. یک، از ضعف یقینه، ایمانشون ضعیف میشه. حضرت امیر میگه جامعه فقیر نمیتونه یقین به خدا پیدا کنه، ایمانش ضعیف میشه، دچار شک میشه. دو، النقصان فی عقله. حضرت امیر میگه جامعه ای که فقیر و گرسنه است عقلانیت نداره، عقلانیت ضعیف میشه. اینا هر کدوم یه قاعده، اینا هر کدوم مبنای تعلیم تربیت، مبنای جامعه سازی است، فقه سیاسی اقتصادی است. اینا یعنی جامعه شناسی، یعنی اقتصاد، یعنی تعلیم تربیت. فرمود اگر فرد، خانواده یا جامعه فقیر شد، یک، ایمانش، معنویت در اون جامعه و خانواده پایین میاد، چون این زهد نیست، فقره، انتخاب نکردی برای تحمیل شده. فرق میکنه با او کسی که روزه مستحبی میگیره، خونش خودش ساده انتخاب میکنه. دو، نقصان در عقلانیت، جامعه فقیر، خانواده فقیر و گرسنه عقلش درست کار نمیکنه. سه، الرقه فی دینه، دینش سست میشه، یعنی با کمترین فشار و تلاطم جامعه فقیر دینش میذاره کنار. چهار، و قلت الحیا، اخلاق تو جامعه ضعیف میشه، جامعه و خانواده فقیر و گرسنه حیا و اخلاق درش ضعیف میشه، بی حیا و بی اخلاق میشه، حدود نمیشناسه. این نگاه اسلام علوی است به توسعه، فقر، اقتصاد، مبارزه با دو طرفش، و او قاعده بسیار مهمی که آوردن. یا این تعبیری که فرمود الفقر الموت الاکبر، فقر از مرگ مرگتر است. این مرگ طبیعی مرگ کوچکه، فقر مرگ بزرگه. یعنی جامعه، حضرت علی میگه جامعه فقیر یه جامعه مرده است. از اون طرف میگه جامعه رفاه زده آدم ها میشن خوک، اخلاق و تفکر سرمایه‌داری و خودمحوری، من به من خوش بگذره. پس ببین آقا، در تفکر اسلامی دو طرف قضیه انسان رو از انسانیت ساقط میکنه. هم آدم مرفه بی درد، هم آدم فقیر گرسنه، اکثرشون، حالا موارد استثناء ممکنه باشه، اکثر قریب به اتفاق چنان جوامعی و چنان افراد و خانواده هایی مشکل عقلی دارن، مشکل اخلاقی دارن، مشکل ایمانی و دینی دارن، هر دوش، هم گدای و گشنش، هم اون مرفه بی دردش. اینایی که وعده پیشرفت توسعه اینا میدن، برنامه اقتصادی میدن، اینو با دقت کنید که داره اسلامی فکر میکنه یا یکی از اون دو بود. یک عده خیال میکنن فقر یک مقوله اسلامی است، یک عده فکر میکنن که رفاه به طور مطلق یک ایدئال اسلامی است. مسئله دیگه خود اصلاحیه. حضرت امیر فرمودن هر فرد یا جریانی که خودشو در معرض حاکمیت قرار میده، ببینین اینا اول به فکر اصلاح خودشونن یا بخوان بقیه رو اصلاح کنن. قد الزم نفسه العدل، کسی فرمودن کسی میتونه تو جامعه، کسانی و جریانهایی میتونن تو جامعه عدالت برقرار بکنن که اول عدالت رو در درون خودشون، در شخصیت خودشون اجرا کردن. کسایی که شخصیت عادل و معتدل ندارن نمیتونن عدالت تو جامعه اجرا کنن. چون وقتی بنده تو در شخصیت خودم یه نفر تو این مملکت نمیتونم عدالت اجرا کنم، چجوری میخوام تو جامعه عدالت اجرا کنم؟ اول خودم رو نجات بدم. فرمود کان اول و عدلهی نفی الهوا عن نفسه. کسانی میتونن عدالت برقرار کنن که اول این دیکتاتور درون، یعنی خودشون رو مهار کرده باشن. که در چجوری مهار میکنن؟ وقت شاخصه میدنشون. کلمت الحق فی الرضا و الغضب، وقتی راضی خوشحالن و وقتی عصبانیان، در هر دو حال یه جور موضع بگیرن و حرف بزنن و ملاکشون حق باشه. العدل علی الصدیق و العدو، با کسی که دشمن خودشه یا دوستشه در هر دو به یک اندازه به حقوق او احترام بگذاره. نگه ای با من با این خورده حساب دارم، حقوق این مهم نیست، ای با من نی با ما نیست، تو باند ما نیست، لذا حساسیت نداشتم، ندارم در مورد حقوقش. حضرت امیر فرمود بشناسین آدم ها رو و جریان ها رو. ملاک کسانی که مشروعیت دارن از نظر حضرت امیر ایناست. یک، عدالت رو در موردش خودشون اجرا میکنن یا نه. دیکتاتور خودشون رو، هر کدوم از ما یک دیکتاتور درون داریم دیگه، او رو مهار کردن یا نه. دو، موضع گیری، وقتی عصبانی میشن یا وقتی که آرامن، در هر دو حال ملاک موضع گیری های سیاسی اجتماعی فرهنگیشون حق یا ای ملاک ها عوض میشه، قضاوت ها دوگانه و چندگانه است. سه، العدل فی الصدیق و العدو، با مخالف و موافق حقوقشون، حقوق شهروندی و زندگیشون به یک اندازه احترام میشه. تبعیض قائل نشه، بگه اینجا حق رو اینقدر چه اجرا میکنم، اونجا ولش کن، مهم نیست. اصل بعدی اقامت الحدود علی الغریب و البعید، قانون رو میخواد اجرا کنه بین نزدیکترین آدماش و دورتریناش درست به یک اندازه و به یک شکل قانون رو اجرا کنه. فرمود اینا رو بهشون رأی بدیم که براشون خانواده و فامیل و رفیق و دوست و دیگران هیچ تفاوتی ندارن. القسم بالعدل بین الاحمر و الاسود، ثروت عمومی و بیت المال رو کاملا مساوی بین همه قومیت ها و نژاد ها و همه قبائل مساوی تقسیم میکنن، اصلا نگاه نکنه که طرف کیه. حتی به آدمای با سابقه هم سهم بیشتری نده. فرمود شما سوابق داری تو انقلاب، تو نمیدونم جنگ، تو جامعه خدمت کردی، حضرت امیر فرمود پاداش تو از خدا بگیر اگه برای خدا کردی. بله، اگر عقب مونده تو جامعه از دیگران باید کمک کنه که برسی به بقیه. مشکلاتی، خلایی، بالاخره شهید دادی، جانباز شدی، مشکلاتی داری، باید کمکت کرد که به بقیه برسی. اما اینکه کسی بگه من بیشتر از بقیه عالمم، بیشتر از بقیه مثلا خدمت کردم، بنابراین سهم ما از بیت المال باید مثلا دو برابر، سه برابر بقیه باشه، حضرت امیر فرمود نه، اینجا من وای میستم جلوتون. لما اوتب علی تسیره الناس اسوه فی العطاء من غیر تفضیل اول السابقات و الشرف باش درگیر شدن، گفتن آقا سرزنشش کردن، گفتن شما به همه یه جور نگاه میکنی، یک کسی که دیروز آمده مسلمان شده با اون کسی که 30 سال مثلا زحمت کشیده تو صحنه بوده به همه به یک اندازه میدی از بیت المال. فرمود که شما میخواید من بر اونهایی که حکومت میکنم من به روش نادرست با وسیله نامشروع به هدف مشروع برسم؟ اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی؟ والله ما اطور بهی ما سمر سمیر و ما اما نجم فی السماء نجما. به خدا قسم تا شب و روزی هست، یعنی تا دنیا هست و تا در آسمان ستاره‌ای پس از ستاره‌ای طلوع میکنه، تا من بر سر قدرتم روش من همینه. هر کی میخواید باشید، هر کی میخواید باشید، سهم شما از بیت المال به یک اندازه است. بعد فرمود که لو کان المال لی لسویت بینهم، اگه این مال شخصی خودمم بود من مساوی تقسیم میکردم. فکیفه و انما المال مال الله، چه برسه به حالا که اینا مال من نیست، که مال خداست، مال مردمه، من مال شخصیم هم حاضر نیستم اینطوری که شما میگید تقسیم بکنم. نکته بعدی باز راجع به پیشرفت و امارت، آبادی. بعضی ها فکر میکنن آباد کردن جامعه و پیشرفت یک کار اضافیه، تکلیف شرعی نیست. فکر میکنن تکلیف شرعی فقط تقسیم مساوی امواله، پیشرفت جز وظائف نیست، رفاه جامعه جز وظائف نیست. میگه هرچی داریم با هم بخوریم. حضرت امین میگه این یکیشه، کافی نیست، یکی دیگه هم اینه، آنچه داریم باید بیشتر بشه، باید تولید ثروت کنیم، یعنی باید به لحاظ رفاه اجتماعی بریم جلو. فرمود وجه الاماره قوله تعالی، از حضرت امین پرسیدن این بر از چه اساسی میفرماد اینو؟ گفتن که قرآن مگه نخوندی؟ میفرماد هو الذی خداوند انشأکم من الارض، خدا شما رو از زمین آفرید، و استعمرکم فیها، و شما رو به آباد کردن زمین گماشت، یعنی شما شرعا مکلفید دنیا رو آباد کنید. این تعبیر از تعمیره. آقا آباد کردن و پیشرفت وظیفه شرعیه. ممکنه کسی بگه آقا ما تو یک جامعه شهر عقب مونده تو یک روستای فقیری زندگی کنیم، ولی همه هم اخلاقی باشیم، هم مساوی تقسیم کنیم سهممونو. این دیگه جامعه اسلامی است. از تعمیر میگه این لازمه اینا، ولی کافی نیست. شرط دیگه اش چیه؟ آباد کردن. با تولید ثروت کن. فرمود که فعلمنا سبحانه، خداوند با این آیه کریمه به ما تعلیم داد، انه قد امرهم بالاماره، خدا فرمان حکم شرعی داده، حکم الله، باید زمین رو آباد کنید، باید مدام پیشرفت داشته باشید و توسعه. لیکون ذلک سببا لمعایشهم، تو ابزار زندگی رو در جامعه باید فراهم بکنی به اشکال مختلف. مما جعله الله معایشه للخلق، هیچ کس نباید گرسنه و فقیر بمونه و هیچ کس نباید بیکار باشه. در یک روایت دیگه از حضرت امیر، بعضیا خیال میکنن بیکاری یک هدف اسلامیه، من فقط از باب کار، از باب اجبار به گرسنگی مجبوری کار کنی. حضرت امیر فرمودن که اگر هیچ احتیاجی هم به کار نداری از نظر اقتصادی، باید کار کنید، چون روح شما به کار احتیاج داره، فقط بدن به کار احتیاج نداره. بیکاری نه ثروتمندی، احتیاج نداری به کار. حضرت میفرمان بیکاری انسان رو فاسد میکنه، آدم بیکار سقوط میکنه از نظر اخلاقی. حتی اگر داری باید کار کن، اصلا هدف فقط سیر شدن نیست. تعبیر دیگه باز یک اصل دیگه، تدبیر در مدیریت اقتصاد جامعه، فرمودن این وظیفه شرعی است. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خداوند خیر رو برای شخصی یا جامعه ای بخواد، ببینید میگه چیا رو بهش الهام میکنه، اینا ارزش‌های اسلامیه. یک، الهمه الاقتصاد، به اون فرد و جامعه و خانواده خداوند اقتصاد را الهام میکنه. اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی یک سبک زندگی متعادل، اینو بهشون آموزش میده. و حسن تدبیر، شعور درست مدیریت، عقل مدیریت. و جنبه سوء تدبیر و الاشراف، خدا بخواد یک جامعه یا خانواده این نابود بشه، این دوتا رو ازش میگیره و به جاش این دو چیز میاد. یعنی اگر تو هر جامعه ای تو از سطح مدیریت اقتصاد خانواده تا جامعه این دوتا بود، حضرت امیر فرمودن که خداوند برای اون جامعه دیگه او رو سپرده به شر. یک، سوء تدبیر، مدیریت غلط در اقتصاد و جامعه. دو، اسراف، الگوی مصرف نادرست در زندگی. و از این روایت، اینا حالا تو حوزه اقتصاد، راجع به الگوی مصرف بر اساس اسراف از تعمیر فرمودن که للمصرف ثلاث علامات، فرد، خانواده و جامعه مصرف داره سه کار داره میکنه. فکر نکنید مکروه اسراف، میفرماد نامشروعه. چرا؟ میفرماد یأکل ما لیس له، یلبس ما لیس له، و یشتری ما لیس له. سبک زندگی اسرافی، الگوی مصرف غلط، میگه هر چی میخورید، هر چی میپوشید و هر چی میخرید چیزایی که مال شما نیست، مال مردمه، یعنی غصبه. یعنی حضرت امیر میگه خب اینا واقعا اینا فقه اقتصادی نیست، اینا اخلاق اقتصادی نیست، رو اینا نباید کار بشه، اینا مستحبه. حضرت امیر صریح میگه اگر خانواده های یا جامعه یا طبقاتی هستن بیش از نیازشون دارن میپوشن و میخورن و میخرن، در حالی که دیگرانی کمتر از نیاز متعارفن، حضرت امیر میگه اینایی که دارید مصرف میکنید شرعاً مال اوناست، شما دارید مصرف میکنید. یعنی با اینکه پول خودته ولی پول تو نیست، مال تو نیست، مال اونه، حرامه. تا همه به تعادل نسبی برسید، تا تو جامعتون انسان برهنه و فقیر و گرسنه باقی نمونه، و از همینه. این میشه اقتصاد اسلامی و علوی. یه بار دیگه عرض بکنم، میفرماد اینایی که مصرف طبقات و خانواده ها و ملت هایی که مصرف بیش از نیاز میکنن، هرچه میخورند مال اون گرسنه هاست، دارن حق اونا رو میخورن. یأکل ما لیس له، چیزی رو میخوره که مال تو نیست، مال اونه. یلبس ما لیس له، لباسی که میپوشی مال تو نیست، نامشروعه. یشتری ما لیس له، هرچه میخری اضافه بر نیازت حرام وارد خونت میکنی، تا اون خانواده هم برسن به یک رفاه نسبی. اینا میشه فقه اقتصادی. ایاک و الاستعصار به من ناسفیه اسره، اون چه که حقوق همه مردمه. حضرت امیر فرمودن ببینید اگر کسی تو حقوق عمومی و شهروندی سهمی بیشتر از دیگران میخواد، او رو علامت بدانید روش، یعنی میخواد از بقیه بیشتر بخوره. فرمودن این شیعه نیست. استعصار به من ناسفیه اسره، اون چه که همه مردم در اون مساویان، سهم مساوی، حق مساوی دارن، اگه بیش از اونا بخوای، فرمودن که این خروج از حدی طاغوت. اصل دیگه، لا تسخر المسلمین فتذلوه، بیگاری از کسی نباید بکشی. هر کس آمد رئیس جمهور شد، رفت مجلس و اینا، یا دو دستگاه قضایی، بگید آقا قوانینی که میگذاری و مدیریتی که میکنی، داری از یه اقشاری تو جامعه بیگاری میکشی، یعنی یه عده دارن عرق میریزن و به حقش نرسه، یه عده عرق نمیریزه کار نمیکنه به بیش از حقش میرسه. حضرت امیر فرمود این حرامه، این سبک زندگی و مدیریت اسلامی نیست. لا تسخرو، لا تسخروهم فتذلوهم، تسخیر، استثمار نکنید یک اقشاری رو، ذلیلشون میکنید، یعنی هم روحش رو سرکوب و تحقیر میکنی، هم جسمن استثمارش میکنی. تعبیر دیگه، ببین قصد حق کارگر و زحمتکش رو حضرت امیر میذاره کنار بدعت. این خواهش میکنم، این حضرت رضا سلام الله علیه نقل کردن، پدر جد در پدر از حضرت امیر و ایشون از پیامبر، فرمود ان الله عز وجل غافر و کل ذنب، خداوند ممکنه همه گناه ها رو ببخشه، الا اما چند تا گناه هست که نخواهد بخشید. حالا ببین اینا که کنار هم میگذره، ببین چی هست. از رئیس جمهور و نامزدها اینا باید بپرسین برنامه‌تون چیه برای اینا. یک، من احدث دینا، کسانی که بدعت گذاری میکنن، فرقه سازی میکنن، دین رو تغییر میدن، یه فرقه درست میکنن، یک اسلام مندرآوردی، عرفان مندرآوردی درست میکنن، یکی اینا رو خدا هرگز نخواهد بخشید. این عرفانای قلابی و دین قلابی ساختن، چه به اسم قرائت روشنفکری، چه به اسم تهجر، چه به اسم معنویت و انحراف. یک، حالا خیال میکنید کنار اینا کی رو گذاشته؟ کنار بدعت گذار، من غصب اجیرن اجره، کسی که از یک کارگری کار بکشه و دستمزد عادلانه به اون نده، ایره میذاره، ایرو حضرت امیر میذاره کنار بدعت گذار. میگه یکی از گناهانی که خداوند هرگز نخواهد بخشید اینه که از طبقات زحمت کش کار بکشی و به اندازه‌ای که تلاش کرده بهش ندی. کارگر، کشاورز، کارمند تو خونه کار میکنی یا هر جایی، به اندازه‌ای که زحمت کشیده بهش ندی، بخوای کلاه او رو برداری. سه، او رجل با حر، کسی که انسان آزاد رو تبدیل کنه به برده، آدما رو خرید و فروش کنه، حریت و آزادی رو از انسان‌ها سلب کنه. حضرت امیر فرمود این سه فعل در یک ردیف مثل بدعتگذاری در دین خداست. خب باید رئیس جمهوری که میاد مجلس و وکلایی که میرن شورای شهر فرمانده شد باید بیان از اینا بخوایم اینا رو. این میشه فقه سیاسی. از اینا بخوایم برنامه برای مبارزه با الگوی مصرف غلط که یک کسایی دارن سهم کسایی دیگر میخورن چیه؟ برنامه تو برای اینکه کسانی در حقوق عمومی سهم اضافی نبرن چیه؟ برنامه شما برای که یه عده از مسلمین از مردم تو جامعه استثمار و تحقیر نشن چیه؟ باید بگی. برنامه‌ت برای اینکه احداث در دین بدعت در دین نباشه، یعنی مبارزه فرهنگی کنی با انحراف، مسئولیت فرهنگی داری چیه؟ در برابر اینکه اجیر زحمتکشان نه به مزدشون به حقشون برسن. تعبیر دیگه حضرت امیر فرمود ایال الله الخلائق، فرمود کل بشریت خانواده خدا هم. اینا همه یک خانواده هن، همه بشر یک خانواده این و همه خانواده متعلق به خداوند. زمن ارزاقهم و قدر اقواتهم، خداوند کوتاهی نکرده، رزق همه رو تضمین کرده. اگر کسانی به رزقشون نمیرسن تقصیر خدا نندازید، تقصیر خودتونه. ببینید مقصر یا خودتونین یا دیگران، خدا تقصیر نداره. اینایی که میگن خدا خواسته بعضیا گشنه بمونن، حضرت امیر میگه خداوند نخواسته هیچ کس گرسنه بمونه. اگر کسی گفت آقا قسمت اینه که یه عده از گرسنگی بمیرن، قسمت اینه که یه عده از برهنگی و بدبختی بمیرن، حضرت امیر جواب داده فرمود قسمت هر کسی را خدا تضمین کرده. زمن ارزاقهم، خدا کسی رو بدون رزق نگذاشته. و قدر اقواتهم، قوت اونا تقدیر و برنامه‌ریزی شده. بگرد ببین کی مانع رزق توئه. یه وقت خودتی تنبلی مفخوری به رزقت نمیرسی، یا مانع خودتی یا دیگرانی. خدا مانع رزق تو نیست. ما فوق الکفاف اسراف، سبک الگوی مصرف، فرمود بیش از اون چه که واقعا نیاز دارید هر چه وارد زندگیتون میکنید اسراف. چیزایی تو زندگی ها میاد که واقعا نیاز نداری. فرمودن یک سوالم دادن که امیرالمومنین فرمودن حقوق کافی برای کارکنانت عطا کن تا راه سرقت بر آنها مسدود شود. بعضی کاندیداها ممکن است اجبار به ساده زیستی کنند، چطور قابل جمع است؟ ساده زیستی یه بحثه، حقوق کافی یه بحثه. همین تعبیری که الان عرض کردن ما فوق الکفاف اسراف، در حد کفاف باید همه داشته باشن که میخواد مسئول باشه میخواد نباشه. اگه یک مسئولی مدیری گرسنه نگرش داری، حقوق مادون اون چی که واقعا یک زندگی متوسط عرفی، امروز در تهران با حقوقی که بشه یک زندگی متوسط عرفی کرد چقدره؟ اون اندازه باید بدی، اگر نه ای رو هول میده به سمت چی؟ رشوه و اختلاس و اینا. اما اگر کسی اون رو داره بازم میره سراغش به خاطر زیاده طلبی، اونو میگن. ضمنی که فرمودن دو گروه، یکی علما یکی حاکمان، اینا باید از سطح متوسط مردم بلکه به پایین باشن، به بالا نباید زندگی کنن و الا ول کنن. بگه من عالم دین نیستم، من حاکم شما تو حکومت اسلامی نیستم، منم مثل بقیه. اگر کسی میاد حاکم اسلامی یا عالم دین میشه، حضرت امیر فرمودن حتما نباید از سطح متوسط بالاتر زندگی کنه، حتی حلالش، چون فرمودن این باعث میشه مردم مایوس بشن، بگن نگاه اینا خودشون اینجوری میخورن ما چجوری. لذا حضرت امیر گفتن شما چرا اینقدر ساده؟ فرمود برای که ما مردم فشار نیاد روشون، طبقات پایین بگن از پایین ترین طبقات پایین تر خود خلیفه است. اصل بعدی پیمان و قراردادهای اجتماعی. نگاه کنید تعهدات که میدن. حضرت امیر فرمود ان العهود قلائد فی الاعناق الى یوم القیامه، فرمود هر کس به کسی وعده و قولی میده، چه در عرصه شخصی بازار، چه اونایی که در عرصه اجتماعی وعده سیاسی اقتصادی به کل مردم میدن، فرمودن اینا گردن مثل قلاده ایست به گردنت انداختی تا قیامت. فمن وصلها وصله الله و من نقضها خذله الله. هر کس به مردم کوچکترین وعده‌ای بده و تعهدی بده، چه تو انتخابات چه غیر از اون، بگه ما این کارا رو میکنیم برای شما، فرمود اگر عمل نکند، بتونه عمل کنه و نکنه، خداوند او رو در دنیا و آخرت رسوا و بی‌آبرو خواهد کرد، و اگر انجام بده و به وفاش به وعدش وفا کنه، خداوند او رو به رضای خودش و خلق میرسونه. یعنی هم خدا ازش راضی میشه هم خلق. اینم مسئله وعده. تعبیر دیگه خود اصلاحیه. اینم یک معیار دیگه برای انتخابات. فرمودن که کسانی که همتشون اصلاح مردمه، میخوان مدیر مردم، رهبر مردم، معلم مردم بشن، یکی از علائمی که اینا ببینید صالحن یا نه، ببینید اول با خودشون چه کردن. فبدأ به نفسک، فرمودن ان سمت همت و کل اصلاح الناس، میخوای جامعه رو اصلاح کنی، خدمت اجتماعی کنی به بقیه، فبدع به نفسک، از خودت شروع کن. فان تعاتیک صلاح غیرک و انت فاسد اکبر العیب. اگر خودت فاسدی و میخوای جامعه رو اصلاح کنی، خودت عادل نیستی، میگی میخوام در جامعه عدالت رو اجرا کنم، فهمیدن بزرگترین عیب همینه که کسانی خودشون رو اصلاح نکنن و بیان تو حکومت. فرمود مسئولیت های شرعی حاکمان از مسئولیت های مردم خیلی بیشتره، ولی حقوقشون از مردم بیشتر نیست. حقوقشون به اندازه مردم، مسئولیتشون ده برابر مردم. اگر مرد این میدانی بیا، اگر نه حق نداری بیا. تعبیر بعدی انتقاد پذیری. حضرت امیر ملاک بعدی هست، اینا همه باید روش بحث‌های فقهی اخلاقی ترین تربیت تو دانشکده های علوم سیاسی ما، دانشکده های مدیریت ما، حوزه ما، دانشکده اقتصاد ما، هیچ اصلا اینا نیست مطلب. اینا میگن علم نیست. تعبیر بعدی دقت کنید، میفرماد میدونید چرا به دوست میگن صدیق؟ لانه یصدقك فی نفسک و معایبک، چون صادقانه از تو انتقاد. حضرت امیر میگه کسی که صادقانه از تو انتقاد میکنه او صدیق توست، او دوست دشمن نیست. بنابراین اگر دیدیم تو مسئولین کسانی انتقاد رو دشمنی میدونن، یعنی وقتی داره میگه آقا شما چرا این کاری کردی، این کارت غلطه، نگاهش به شما مثل دشمن میشه، این حاکم اسلامی نیست، این رئیس جمهور مستحق جامعه اسلامی نیست. حضرت امیر فرمود اصلا به دوست، به صدیق میگن صدیق، برای که راست میگه به تو، مشکلات تو، عیبات بهت میگه. اگر کسی به تو عیبات صادقانه نمیگه، او دشمنته، دوست تو نیست. اینم مسئله انتقاد پذیری. نکته بعدی فرمودن دنبال خطاها و فساد نباید بگردی تو حریم خصوصی مردم. اینا که هی میخوام بگردن تو زندگی شخصی افراد کسافت کاری پیدا کنن، بریم بگردیم یک منکر پیدا کنیم، بعد نهی از منکرش بکنیم. منکره که نباید تو زندگی خصوصی مردم بری بگردی پیدا کنی. مثلا آقای تو چیز بود اینا، بعد به من گفتش که یک بند خدا توی یه تو ماشین بودن، یه عده خانوما تو ماشین بودن، بعد اینا گفتن که ایشون جزء ستاد نهی از منکر بود تو همون شهر. ایشون گفتن آمد با ماشین که داشت رد میشد، دقیق سرش انداخت تو ماشین، مثلا خانوما اینا همه نشستن، دقیق یکی که همه رو نگاه کرد و یک منکری کشف شد، و که حالا مثلا طرف روسری داره، روسریش درسته، چادرش افتاده، مثلا این منکره. بعد کشف کرد، بعدم تماس گرفته بود که آقا این درست نیست و فلان اینا تو اونا. بعد من بهش گفتم که آقا شما توی ماشین اونا رو نگاه کردی با خانمشه، این قطعا منکره، این یک حرام قطعی است، اما اون کاری که او خانم کرده که موهاش پوشیده بوده، حجاب شرعی داشته، چادرش افتاده بوده، او نه مکروه نه حرامه، او حجاب کامل شرعیه. بنابراین تو یک حرام قطعی رو انجام دادی برای که نهی بکنی از یک چیزی که قطعا منکر نیست. این کار جنابالیه. یکی از دوستان میگفت آقا منکر زیاد شده دیگه نمیشه چی. گفتم چیه؟ گفت ربا، قلیون، نمیدونم چی. گفتم شما ربا رو کنار قلیون میذاری؟ قلیون که تو همه خونه همه علما بوده، حالا علمای قدیم که بود همه مردم تو خونه‌هاشون قلیون داشتن، چه جوری شده یک مرتبه منکر در حد ربا؟ بعد ربا برات آسون شده. گفتم تو ربا رو وقتی شما میاری در حد قلیان، اینا هر دو برات میشه منکر، یعنی اصلا نمیفهمی درجه بندی ارزش‌های اسلامی رو. ربا که خداوند در قرآن میگه اعلان جنگ به خداست. کسانی که دنبال نشر عیوب مردمان، همینطور فرمودن از این تعبیر، فرمودن کسانی که با خشم و خشونت با جامعه مواجه میشن، دیگه من روایت برای هر کدوم از اینا زیاده، وقت کمه، فقط تیتراش اشاره بکنم به شما. کسانی که دقت کنید جبهه سازی های انحرافی، مراقب باشید که از تعمیر تعبیر دارن، بفرمایید مراقب باشید شعارها و ارزشها رو تو جامعه ببینید کیا دارن تغییر میدن. تو همین نطقهای انتخاباتی، تو بیانیه ها، صحبت ها، بعضی ها میان شعارهای اسلامی رو عوض میکنن، اصلا یه شعارهای میدن که اصلا نیست، نه اسلامی نیست. مثلا ببینید قوم حضرت موسی سلام الله علیه، حضرت موسی روح فداکاری و اخلاق و عدالت و صبر و ایمان و اینا را هی تقویت میکرد تو جامعه که با توجه به اینا برید سراغ رفاه و دنیا و اینا، نه بدون توجه به اینا. یک جریان سست عنصر شهوت طلب و فرصت طلبی هم بودن، اینقدر نق میزدن و تقاضاهای نامعقول و غیر ارزشی رو مطرح میکردن، تو ذهن مردم گفتمانسازی میکردن، شعارهای مادی رو در درجه اول مطرح میکردن و القا کردن، که این باعث شد مردمی که با پیغمبر خدا آمده بودن دنبال سرزمین مقدس مبارزه با فرعون، یک مرتبه کل سقف ایدئالهاشون، قرآن اشاره میکنه دیگه، خواسته های مادی اینجوری شد که آقا ما از خدا بخوا برای ما غذا بفرسته از آسمون، غذای بهشتی، حالا میوه بهشتی، حالا نمیدونم چی بفرسته، حالا برامون فلان میوه رو بفرسته. یه مرتبه عوض شد، حالا ایشون هم معجزه میشد و میومد، ولی یه مرتبه سطح مطالبات، یک عده ای آمدن جوری شعارهایی دادن، گفتمان سازی هایی کردن که این مردمی که شعارشون مبارزه با فرعون و رفتن به سرزمین مقدس و ساختن یک جامعه ایدئال توحیدی و عدالت بود، خواسته هاشون آخرش این شد که آقا همین الان برای ما انواع و اقسام غذاها و میوه ها و اینا رو بفرست. بهانه گیری ها در چه حد آمد؟ بهانه‌های بنی اسرائیل میگن سر جزئیات، خدا یه حکمی میده، یه ارزشی، یه مرتبه به جزئیاتش گیر میده. اون میگه مثلا بردار نمیدونم چی فلان، نمیدونم دم گاو رو یا بدن گاو رو ببینم چی، میگه گاوه چند سالش باشه، چیرنگی باشه. خدا نگفت از کجا بیاریم، میره مثلا رو رنگش و شکلش و این چیزا، یعنی مسئله رو عوض، صورت مسئله عوض میشه. مراقب باشید توی جریان ها کیا صورت مسئله رو دارن عوض میکنن، اهداف و شعارها تغییر میکنه. ببینید از زمان از تعمیر معاویه یک جریانی درست کرد شد، به همه پیام میداد که هر کی دنبال رفاه و خوشیه بیاد این طرف، هر کی دنبال سختی و جهاد و درگیری و اینا هم دورور علی باشه. دورور علی تا باشید باید زندگی متوسط داشته باشید، میخوای بخورید لذت ببرید بیاد این طرف. خب خیلی‌ها رفتن، حتی عقیل، حتی جناب عقیل برادر امیرالمومنین یه مدتی پناهنده شد به دشمن، حتی عقیل، بعضی از نزدیکان حضرت امیر پناهنده شدن به دشمن، بعضی هم از اون طرف اصلاح می شدن و بر می گشتن. این یک مسئله. من یک تعبیر از امامم عرض بکنم آوردم، امام میگه از صدر اسلام تا الان، اون زمانی بود که به امام می گفتن آقا این شعارهایی که تو می دی راجب فلسطین و نمیدونم آمریکا و حکومت اسلامی، اینا همش دردسر و مشکل درست میکنه برای ما، بالاخره ما پس کی زندگی کنیم؟ همش هی میگید شرایط غیر عادی فوق العاده است، نمیدونم در این زمان حساس هی میخوای مشت محکم بزنی به دشمن، ما تا کی مشت بزنیم؟ کل عمرمون به مشت زنی گذشت. همون زمان میگفتن اینا رو به امام که آقا این شرایط همش هر سال میگید شرایط فوق العاده و حساس کنونی. امام جواب داد، گفت این شرایط کنونی نیست، این شرایط از ازل تا ابده. اینجا میدان امتحان دنیا، اینجا استبل و طویله نیست، کسی نمیده اینجا آرام آرامش داشته باشه. ببین امام جواب اونایی داد که میگفت آقا تا کی درگیری با دشمن، تا کی انقلاب و مقاومت. من جملهشو براتون آوردم بخونم، میگه از صدر اسلام تا به حال دو طریقه و دو خط بوده است. یک خط، خط اشخاص راحت طلب که تمام همتشون به این بود و هست که یک طعمه پیدا کنن بخورن و بخوابن، و اگر مسلمانند یک عبادتی هم بکنند، بخوریم و بخوابیم، کنارش هم یک عبادتی، نمازی، نماز شبی اگر شد. اما مقدمه بر هر چیز برای اینها در نظر آنها راحت طلبی است و از اول همینطور بوده. در صدر اسلام هم از این اشخاص بودند. وقتی حضرت سید الشهدا میخواستند به اون سفر عظیم بروند، همینها نصیحت کردند که برای چه میروید شما که اینجا در امانید، یعنی بنشینید بخورید بخوابید عبادت کنید. یک دسته دیگر هم انبیا بودند و اولیاء بزرگ خدا، آن هم یک مکتب دیگر است، خط دیگر است. تمام عمرشان را صرف کردند تا با ظلم‌ها و ظالم‌ها مبارزه کنند، با آنچه در ممالک دنیا واقع می‌شود در مقابله با آنها عمرشان صرف کردند. این دو رشته، اینایی که میگن آقا مبارزه کی تموم میشه بالاخره ما زندگی کنیم، امام بهشون جواب میده اصلا زندگی یک مؤمن تا آخر مبارزه است، تا لحظه مرگت مبارزه است، مبارزه با شیطان درون و بیرونه، همش تا آخر جهاد با نفس و جهاد سازندگی و ساختن. امام میگه این دو خط از اول خلقت بوده است، یک خط تعهد به اسلام و ایستادگی در مقابل ظلم و قدرت‌های شیطانی، یکی هم خط سازش، شما خطت انتخاب کن. بعد میگه نباید تصور کنید ابر قدرت ها از ما دست بر میدارند. ملتی که بخواهد زنده باشد و مستقل باشد و نوکر نباشد، آزاد باشد و تحت سلطه نباشد، تا آخر همین است، تا آخر باید مهیا باشد برای همه چیز. یک اتفاق دیگه هم که حضرت امیر در نهج البلاغه اشاره کردن، کسانی که میان جبهه اصلی با دشمن رو تبدیل میکنن به جبهه های فرعی در داخل. اینم یک تعبیر از حضرت امیر براتون عرض بکنم. ایشون نیروهاشون رو آوردن بیرون کوفه سازماندهی برای که برن به جنگ معاویه که دشمن اصلیه. خوارج یه خط مقدس به اصطلاح انقلابی نمای دو آتیشه از علی انقلابی تره که میگفتن علی هم منحرف میشه ما ملاکیم. اینا آمدن گفتن که اینا رفتن نهروان اردو زدن. اختلاف اینا با علی اختلاف سر مادیات نیست، معاویه سر دنیا داره با حضرت امیر میجنگه، خوارج سر دنیا با علی نجنگیدن. اشتباه و خریت و تعصب. حضرت امیر میگه من نمیخوام با اینا بجنگم، دشمن معاویه است، ما باید با او درگیر شیم. یک عده ای از نیروهای خود حضرت امیر آمدن گفتن که آقا اینا الان خطرناکن، نزدیک کوفه هم هستن، ما بریم با معاویه بجنگیم اینا خطرناکن، ما باید بریم با اینا بجنگیم. حضرت امیر فرمودن که اینا که میگم این تعبیر است، فرمودن که شنیدم گفتید باید علی ما رو به جنگ خوارج بفرسته، اول با اونها بجنگیم، از اونها که فارق شدیم بریم به سمت معاویه. فرمودین اشتباهه، دشمن اصلی ما معاویه است نه اینا. از آوردن نامشان دست بردارید، به سوی قومی برویم که با شما می جنگن، اونا خطر اصلی هن نه خوارج، اونها دنبال دنیا و قدرت هن، اونها بندگان خدا رو اسیر و برده خود کردن. ولی فشار اینا انقدر آوردن تا آخر حضرت امیر مجبور شد با اینا به جنگه و بعد دیگه نتونست با معاویه بعد از نهروان دیگه ایشون نتونست به جنگ دیگه. تا آماده شد نیروهاش آماده کنه بره، هر شبت دیگه ترور شد به دست اینا و همینا زدنش، به دشمن اصلی نرسید. یکی اشاره حضرت امیر به فتنه است، اینم دقت کنید. حضرت امیر فرمودن یه آزمایشی میاد، آزمایش فقط مؤمنینه، آزمایش کفار نیست. یه آزمایشی فرمودن پیش میاد تو عرصه جامعه و سیاست و اقتصاد که آدمای خوب خوش سابقه رو میزنه زمین، دشمن رو کاری نداره. عبارت چی بخونم؟ لامری یهلک فی لهب الفتنه المؤمن. فرمودن در آتش فتنه وقتی در میگیره، اتفاقا قربانیان آتش فتنه مؤمنینه. و یسلم فیها غیر المسلم. گاهی یه آدمی که مسلمون نیست تو فتنه سالم میمونه، و یه آدمی که مسلمانه و مؤمنه و تو جبهه خودیه او شکست میخوره و او تو آزمایش مردود میشه. تا زنده اید در معرض فتنه اید. این خطر همواره هست، یعنی آزمایش، آشوب و مهنت همواره هست. اصل دیگه، جریان ها و افرادی که نامزد میشن بشناسید با کیا ائتلاف میکنن و با کیا روابط دوستانه دارن. حضرت امیر فرمودن هر شخص یا جریان رو از رو دوستاش و دشمناش بشناسید، ببینید کیا کنارشون قرار گرفتن. امام یک حرفی میزد، یادتونه به بعضی از خودیا که درگیر میشدن میگفت که آمریکا و اسرائیل و لندن چرا از تو دارن حمایت میکنن؟ فرمود وقتی میبینی اونا دارن ازت حمایت میکنن از شما ها، بدونید یک غلطی کردید. این جمله امامه، بدونید یک غلطی کردید و الا چرا اونا ازت حمایت میکنن؟ بعد این میگه که به من چه، من دارم راه خودم میرم، به من چه که اونا از من حمایت میکنن؟ حضرت امیر میگه نه، به تو خیلی مربوطه، یه بوی از تو به مشامشون خورده، از شما ها دارن ازت حمایت میکنن. فرمودن ایاکم و مصادقت الفاجر، با جریان ها و افراد فاسد با اونها رفاقت نکنید، کنار اونها توی یه جبهه قرار نگیرید، شعاراتون شبیه اونها نشه، موضعتون مثل مواضع اونها نشه، کاری نکنید اونها خوششون بیاد از اینکه شماها بیایید تو صحنه و برنده بشید. اگر لحظه ای دیدید دشمنان خدا دارن برای شما بشکن میزنن، اونگاه بترسید و بدانید که دارید مسیرتون رو عوض میکنید. اگر فرمود اگر تقوا دارید همونجا بایستید، فانه یبیع مصادقه بالتافه المحتقر، و بدونید که این جریان‌های فاسد به شما وفا نخواهند کرد. این تعبیر از تعمیره. فرمود اینها شما رو به اندک چیزی خواهند فروخت، الان به نفع شما حرف میزنند برای که از شما استفاده کنند، به محضی که خرشون از پل شما گذشت شما رو مثل یک دستمال کثیف میندازن دور. اینا خودشون رو فدای شما نمیکنن، شما رو مصرف میکنن. دلتون خوش نشه که اینها با ماین. آخه دیدید بعضیا وقتی از اینکه مؤمنین، بچهای مؤمن، مجاهد، توده مردم، مستضعفین، انقلابیون در کنارش بشه، میگه این کافیمون نیست، حالا میخوایم بریم اکشار جریانهای فاسد رو اونا رو جذب کنیم بیاریم طرف خودمون. خب بله اگر اونا رو تبدیل کنی به خودتون، اونا رو بیاری جزء اینا، خیلی آفرین، کار درستی کردی. تبدیل مخالف به موافق به این معنا. اما اگر خودت رفتی تو اونا، کم کم حرفای اونا رو زدی، کاری کردی که اونا برات بشکن بزنن و کف بزنن، دیگه تویی که جذب شدی، نه که جذب کردی. مثل اون سربازی که تو جبهه گم شد، بعد چند روز با بیسین تماس گرفت، گفتن کجایی؟ گفت اسیر گرفتم. گفتم خب اسیرات بردار بیار. گفت نمیان. گفتن خب خودت بیا. گفت نمیذارن من بیام. تو اسیر شدی، فکر کردی اسیر گرفتی. بعضی اینجوری میرن جذب دیگران بکنن. کم کم همون حرفا، همون موازه، همون کارا، اونا براشون اصلا جبهه عوض میشه، خودشون توجه ندارن. اصل بعدی قاطعیت در اجرا ارزش‌ها و عدالت و قانون خداست. فرمودن اینایی که فرض الله اقامت الحدود اعظاما للمحارم، هر کس میبینید خجالت میکشه در این که ارزش‌های انقلابی و الهی رو بگه، و یه زمانی میگفتن دیگه کم کم نمیگن، بفهمید که اینا دوچار فساد تدریجی دارن میشن و توجه ندارن. یکی حرف زدن و عمل نکردن، ملاک تشخیص افراد در انتخابات. فرمودن انکم الی مکارم الافعال احوج منکم الی بلاغت الاقوال. مگه بعضیا خیال میکنن خوب حرف زدن خودش یه هدفه، در حالی که شما به درست عمل کردن بیشتر نیاز دارید تا به قشنگ حرف زدن. با قشنگ حرف زدن افکار عمومی رو یه لحظه متوجه خودتون میکنید، اما شما به مکارم افعال، به درست عمل کردن بیشتر نیاز دارید تا به قشنگ حرف زدن. وعده، عرض کردم حضرت فرمودن وعده یه جور بیماریه، تا عمل نکردی مریضی، شفا پیدا نکردی. هر تعهدی که به مردم میگی میدی باید بر سر کار. اصل بعدی ببینین کسایی که میخوان بیان سر کار، دوروبری وزراشون، همکاران نزدیکشون کیه؟ اینم حضرت امیر حساسه. فرمودن وزراء السوء اعوان الظلمه و اخوان الاثمه. اینایی که تیمای اصلی افراد نیستن، کسایی که میخوان بیان رئیس جمهور بشن، وکیل، وزیر بشن، شهردار بشن، استاندار بشن، فرماندار، حضرت امیر میفرماد با اون تیم درجه اول دوروبر اینا نگاه کنید، ببینید این آدمای صالحن یا فاسدن، اینا با تقوای یا بدینن، دزدن یا سالمن. اینا خیلی مهمه. فرمود دست یاران و اون تیم اولی که فاسد باشن، اینا فقط به ظلمه کمک میکنن و برادران گناهکارانند. ببینید این تیمای درجه اول دوروبریاشون کیا هستن. اصل بعدی تکبر و تواضع. فرمود ببینید اینا خودشونو آدمای مهم و بالا میبینن، به نوکراشون وقتی با مردم حرف میزنن با رعایا و نوکراشون دارن حرف میزنن، یا با برادر با برادر و با خواهرش داره حرف میزنه و در خدمت اوناست. فرمودن که من تواضع رفع، اونایی که تواضع کنن و خودشون رو کوچک بگیرن، اونا خداوند اونها رو بالا میبره. یکی بی ارزگیه. من دیگه از هر کدوم فقط یک روایت میگم، 7 8 تا دیگه عرض بکنم، عنواناشو فقط ببینید. یکی بی ارزگیه، اینایی که میگن ما خیلی حرفای خوب میزنن، مهربان، تقوای هم دارن، متدین هم هستن، ولی بیورزه است. حضرت امیر میفرمود اینا حق ندارن حاکم بشن. فقط از این روایت یکیشو من عرض میکنم. فرمود العجز یطمع الاعدا. اگر حاکم بیورزه رو و عاجز رو آوردید، دشمنانتون رو به طمع انداختید و اونها میان و بر شما مسلط میشن. یکی که آدمای پست رو میارن سر کار، یا آدمای با شخصیت و با تقوا و عاقل رو، نوع تکلیف گراییشون مهمه، مسئله احترام به تخصص و ایناش. در باب مقاومت هست، این دو تا عنوان رو عرض بکنم. یکی حضرت فرمودن که جامعه ای که وقتی راجع به مردم کفر تعبیر میکنن، میفرماد که اذا دعوتکم الى جهاد عدوکم دارت اعینکم کانکم من الموت فی غمره. میگه وقتی که دشمن اومده بیخی گوشتون تهدیدتون کرده، همین الان که درگیر بشه، همه چیزتون در خطره. من بهتون میگم آقا مبارزه کنید، مقاومت کنید، نبرد کنید. چشماتون توی هدقه همچی چرخ میزنه، انگار مردید یا دارید میمیرید. اینقدر میترسید از جنگ، از مبارزه با دشمن، و هوش از سرتون، از سرت، از ترس میپره. راه حرف زدن با من و شما بسته است. باهاتون حرف میزنم، میگم مقاومت کنید، شما حیرت زده و سرگردانید و تعبیر دیگرشون فرمودن این جریان‌های مخالف رو بشناسید. بعضی ها فریب معاویه رو می‌خوردن، می‌گفتن خب آخه اونم که مسلمانه، بالاخره حالا شما اولین مسلمانی، ایشون هم آخرین مسلمانه، چون معاویه می‌دونید 5 ماه به رحلت پیغمبر مسلمان شده دیگه، بالاخره مسلمانید، هم فامیل پیغمبرید، شما داماد پیغمبری، ایشون هم پیغمبر هم داماد اوناست، فرق رو میکنه بالاخره، شما هم اصحابی، ایشون هم اصحاب پیغمبر دیده، شما هم کاتب وحی بوده، ایشون هم بوده، چرا اینجوری؟ حضرت امیر فرمود که اینا یه باندایی هم، گوش کنین، این الان مصداق داره، اینا تو جامعه ما هم مصداق داره، فرمودن اینا یه باندایی هم که معاویه با کسی بیعت نمیکنه و نمیپذیره، حتی شرط لهو ایعطیهو عطیتن و یرضخ لهو علی ترک الدین رضیخه. میفرماد یه باندایی درست کردن مثل مافیا، هیچ کس تو این شبکه ها وارد نمیشه الا ای که خودش فروخته باشه، اینا آدم میخرن. امرآس با این بیعت نکرد مگر به این شرط که چه سهمی بگیره و چه سهمی بده و برای دست برداشتن از دینش چه رشوهی بگیره و چه کم رشوه گرفت. دینشو ارزون فروخ امرآس به معاویه. میفرماد اینا یک باندایی هن، بینشون شرطه، عبارت این عبارت، لم یبایع حتی شرط ای یعطیه علی البیع ثمنا. اینا وقتی با هم ائتلاف میکنن تو عرصه سیاسی، حضرت میپرسن آقا اینا که با هم مخالف بودن چجوری حالا همه با هم دیگه ائتلاف کردن؟ حضرت امیر میفرماد که اینایی که میبینه با هم بیعت میکنن و ائتلاف میکنن، یه وقتی که از اونور یکی از اونور میان کنار هم قرار میگیرن یه چیز میگن، برای که با هم شرط و شروط میکنن، پیمان نامه‌ای با هم میبندن که چی بدن چی بگیرن، تو اتاقای دربسته بده بستون صورت میگیره که اگر بردیم چی به من میرسه چی به تو میرسه. اینا قبلا تقسیم سهمیه بندی و قرارمداراشونو گذاشتن و هر کسی معلومه که از چی باید بگذره و چی رو باید بفروشه. یکی هم فرمودن فریب اسما رو نخورید. یک کسی اومد گفت آقا فلانی 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 اینا، این همه کارا، این همه فلان اینا. حضرت امیر فرمودن کسی که دینش رو گره بزنه به اسم آدما، با همو آدمای هم دینش از بین میره، چون آدما میان و میرن، گاهی مؤمنن گاهی نیستن. فرمود اگر معیار دین و جبهه فکریتون اسم افراد باشه، افراد باشه، دین بادآورده را باد میبرد. ان الحق والباطل یعرفان باقدار الرجال. فرمودن حق و باطل رو با اسم آدما میشناسی، که کی اون اونوره، کی اینوره، کی اونوره. اعرف الحق، مکتب رو درست بشناس، تعرف اهله، به بعد از رو او بگو کی، بفهم کی الان مکتبی هست یا نیست. و اعرف الباطل، تعرف اهله. نوع دقت کنید توی گفتگوهای انتخاباتی، کسانی که میبینید فقط وعده دنیا میدن که آقا ما یه کاری میخوایم بکنیم همه زیاد بخورن، هیچی وسطش مرزی نمیگذاره بین توسعه و پیشرفت اسلامی، یعنی توامه با اخلاق و عدالت و استقلال، با بخور بخور. یک معیاری که من عرض کردم، 3-4 روایت شاوردم، صدها روایته در این باب از خود حضرت امیر فقط. پس هر کس از پیشرفت و برنامه اقتصاد بگه منهای اخلاق و عدالت و انقلاب، یعنی بگه ما شکم همه رو سیر میکنیم ولو به قیمت ذلت و تسلیم، این روشن باشه که با ملاکای امیرالمومنین ملاکای 13 رجب نمیسازه. دوم، اونهایی که در رابطه با دشمن میخوان بگن که آقا دشمنی دشمن تقصیر ماست، ما اشتباه کردیم که اینا با ما دشمنن، بین ما مثلا، بین ما الان مثلا میگه آقا بین ما و آمریکا سوء تفاهمه، یه سوء تفاهمی بوده بین ما، باید حلش کنیم. امام توی وصیت نامش و تو صحبتاش میگه هیچ سوء تفاهمی بین ما و آمریکا نیست. آمریکا و اسرائیل، انگلیس، اینا دقیقاً میدونن ما کیم و چی میخوایم، ما هم دقیقاً میدونیم. اونا میخوان ما نباشیم، ما میخوایم اونا نباشن. سوء تفاهمی در کار نیست. من واقعاً تعجب و بعضی از عبارات صریح امام رو فراموش میکنیم الان. جمله‌های صریحش سر قضیه سلمان رشدی گفتش که فتوا داد، بعد گفت که من میترسم 10 سال نشده بگن این فتوا خلاف منافع ملی بود و روابط خارجی ما رو خراب کرد و ما رو تو دنیا منزوی کرد. این جمله امامه، تو پیام قطعنامش برید بخونید. 10 سال نشد، تازه امام فکر میکرد 10 سال طول میکشه. اینو که گفت امام 1 سال 2 سال بعد از دنیا رفت. 10 سال نشد و گفتن تو مسئولین جمهوری اسلامی بعضیشون گفتن، گفتن این خلاف منافع ملی بود و کار درست. البته امام حالا نیتش خوب بود ولی این صدمه زد به منافع ملی. و اینا ملاکای مهمیه، یعنی یک کسایی میخوان برای رئیس شدن دارن برنامه می‌ریزن، یک کسایی برای خدمت به خلق دارن برنامه می‌ریزن. اینا رو باید تشخیص داد، سبک زندگی خودشون، این که آیا خودشون چجورن و میخوان بر بقیه، همین تابعی که از حضرت امیر گفتم، رابطه با دشمن رو چطور تعریف میکنن. سر مسئله همین الان شما ببینید، سر مسئله هسته‌ای، سر مسئله فلسطین، اینا چیزایی که از اول دارن به ما میگن آمریکا و غرب. یعنی از زمان امام، از اول انقلاب گفت، گفت امام از سال 42 یادتونه امام گفت سال 43 بازداشتش کردن، گفت که منو بازداشت کردن تو زندان، به من گفتن آقا شما سه چیزو نگو، راجع به سه چیز صحبت نکن، ما با تو مشکل نداریم. گفت امام میگه به من گفتن یکی راجع به آمریکا، یکی راجع به اسرائیل، یکی راجع به شاه، راجع به این سه تا شما هیچی نگو، دیگه هر چی میخوای بگی. امام میگه گفتم من غیر از این سه تا حرفی ندارم دیگه، من اصلا همین سه تا میخوام بگم. امام از سال 43 میگفت اسرائیل باید از بین بره، فلسطین مال فلسطینیاست. یه عده‌ای الان میگن آقا ما ما که از فلسطینیا فلسطینی تر نیستیم، که فلسطین مسئله عربیه، جنگ عرب و اسرائیله، ربطی به ما نداره، ما چقدر هزینه بدیم برای فلسطین. اینا روشن. کسی اگه اومدن میان توی همین تبلیغات، آقا ما تحریم شدیم به خاطر اینکه سر مسائل هسته‌ای مقاومت کردیم، حقوق هسته‌ای و استقلال و عزتمون بشه، یعنی یک نوع مثل سر قضیه نفت زمان مصدق و کاشانی که انگلیس میگفت آقا نفت ایران و انگلیس باشه، یه چیزی هم جلو خودتون میندازیم، ولی نفت مال شما نیست، مال ماست. سر قضیه هسته‌ای که الان 100 برابر نفته، اگر یک کسی اومد گفتن آقا ما سر مسائل هسته‌ای، سر مسائل فلسطین، سر مسائل ایدئولوژی انقلاب معامله کنیم تا یک کمی شل بگیرن، این خلاف حرفای امیرالمومنینه و خلاف حرفای امامه و خلاف مسیر انقلابه. بنابراین این که میگن کاندیدای اصلی از منظر حضرت امیر، من حدود 10-12 تا شاخص الان برای شما بر اساس روایت حضرت امیر عرض کردم، در رابطه با دشمن، در باب تعریف اقتصاد و پیشرفت، در باب مفهوم توسعه به اصطلاح، در باب نوع ساده‌زیستی و عدالت و مردمی بودن، در باب حقوق طبقات پایین، در باب مسئله عقلانیت در مدیریت و سیستم، این ملاک‌ها تا وقتی که بگیم آقا اینا برای منبر و سخنرانی و ایناست، اینا ربطی به سیاست و اینا نداره، وضع همینجوری خواهد بود. یعنی ما خودمون به شما بگم، ما با سکولاریسم فحش میدیم، خودمون همه سکولاریستیم، علیه سکولاریسم حرف میزنیم، همه سکولاریم. سکولار میدونی یعنی کی؟ یعنی کسایی که، یعنی رسانه و روحانیت و جامعه متدینی که میگه این روایات رو روز شب 21 محرم زون بخونین، شب 19 بخونین و 13 رجب، وقتای دیگه نخون. کسی که بگه رسانه و بانک‌های ما و سیاست بین‌الملل، روابط بین‌الملل، روابط خارجی ما و دانشگاه ما و نظام تعلیم تربیتمون و اقتصاد و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ربطی به اینا نداره، این خودش یعنی سکولاریسم دیگه. سکولاریسم که شاخ و دم نداره، سکولاریسم یعنی دین از زندگی جداست. دین یه مسائل ذهنیه برای سخنرانی کلیسا، یک شنبه ها برو کلیسا، جمعه ها برو تو مسجد، 21 محرم زون، از این حرفا بزن. این چرا سوال ما اینه که چرا این روایت‌ها رو فقط 13 رجب و 21 محرم زون می‌خونن؟ چرا یقه مسئولین رو نمیگیرن که بگن هممون، همه ملت بگن آقا این روایت رو، این مبنای مشروعیت حکومت توست، دولت تو، تو دوران شما، دوران دولت، دوران وزارتت، وکالتت، شهرداریت، نمیدونم هر مسئولیتی هر جا داشتید، با این روایت چه کردی؟ الان میخوای رئیس جمهور بشی، 4 سال دیگه بر اساس این روایت چه گزارش کاری خواهی داد؟ یعنی جامعه تو این مسیر چقدر جلو رفته 4 سال دیگه و چقدر عقب رفته؟ اینا رو به نظر ما دوستان، مخصوصا رفقای طلبه و اینا، باید در سطح جامعه تا میتونن نشر بدن. و السلام علیکم و رحمت الله. یک سوال دیگه هم هست، من جرج بکنم. فرمودید خداوند رزق مردم را تضمین کرده، اگر کسی گرسنه است برگردن خود او یا دیگری است، پس چگونه خشکسالی و گرسنگی در ملت‌های آفریقایی را باید توجیه کرد؟ در ملت‌های مظلوم هم قرآن اتفاقا فرموده چرا میاد. دو علت داره. یک، فرمود بعضی گناهانی که میکنن تأثیر داره، گناهان اونا، شما یا هر دوتون، یکی هم که همون سهم تو رو برش خورده. الان همه افریقایی که شما مثال میزنید، مثلا سیرالون توی افریقا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه، یعنی بزرگترین منبع الماس جهانه، بزرگترین معادن الماس اونجاست و مردمش از گرسنگی دارن میمیرن، برای که اجازه میدن انگلیسی ها، امریکایی ها، سرمایدارای صهیونیست کل منابع اونها رو دارن غارت میکنن، میبرن نیویورک و لندن. خب پس خدا رزق تو گذاشته زیر پات، رزق تو دارن میبرن. یک سوال دیگه هم که آوردن، فرمودن چگونه میتوان آینده عقیدتی یک کاندیدا را پیش بینی کرد؟ چطور میتوان فهمید کاندیدای فعلی تا آخر ولایت پذیر و در مسیر خواهد بود یا نه؟ ما غیب نمیدونیم، ما باید تشخیص بدیم، مشورت بکنیم، بر اساس تکلیف بگیم. اگرم فرضاً یه وقتی دیدیم افرادی صالحن بعد تغییرات میکنن، یا اصلا از اول نبودن بعد معلوم بشه، اینجا ما به تکلیفمون عمل کردیم. چون که ما که کسی نیست، بابا خود حضرت امیر کسایی رو مسئولیت داده، بعدن طرف دزدی هم کرده. طرف دزدی که حضرت امیر میگن من خیال کردم تو آدمی، تو نجو بلاغه است، فکر کردم آدمی، من به بابا تو خانوادت نگاه کردم، فکر کردم تو توی خانواده تربیت شدی آدمی، تو پیش من از بند کفشت بی ارزش داری. فرمودن میدونی اون اموالی که از مردم برداشتی و بردی، تو فکر کردی از بیت المال برشی؟ میگه حالا این همه پول تو بیت المال یک گوشش هم ما برداشتیم، یه عده دیگه هم خوردن، ما هم یکی دیگه، حالا دنیا که خراب نمیشه. حضرت امیر فرمودن اون چه که برداشتی لقمه ای بود که از دهان بچه یتیمی یا زن بی سرپرست و بی شوهری گرفتی، از یک اقیانوس پول بر نداشتی، این لقمه را دهن او گرفتی. و بعد فرمودن به خدا سوگند دستم بهت برسه با شمشیری میزنمت که قطع قطعت میکنم که هر کسو با این شمشیر زدم به جهنم رفت. این طرف از مسئولین حکومت اسلامی بود، دزدی کرد و به معاویه هم پناهنده شد. او زمان هم یک جایی داشتن پناهنده میشدن، مثل الان بوده. و السلام علیکم و رحمت الله.